بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدي بيشكو أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين صلوات يدي بفعل.
اللهم صل على
صبح جمعه است، انشاءالله استجابت همه دعوات. این عرض ادب به محضر صدیقه طاهره را عرض میکنم. خداوند انشاءالله همه حاجات مادی و معنوی شیعیان امیرالمومنین را به کرمش و به حرمت صدیقه طاهره سلام الله علیها عطا کنه و بعد بحث رو شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصدیقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتبر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. تأجل الفرج مولاهم الولي صلى الله عليه وسلم صلواته يا من أمد بفعل.
اللهم صل على
موضوعی که امروز محضر شما میخوام تقدیم کنم و احتمالاً هم ادامه بدم، برخلاف دو هفته اخیر که وعده داده بودیم به پایان خطبه 147، بازم استخاره خوب نیومده. اون تکه آخر رو که دو هفته عرض نکردیم بازم بیان نمی کنیم خدمت شما. حالا یه وقتی یه جایی، چون چند تا مسئله اتحادی مهم درش هست که احساس میکنم شاید صبح جمعه بعضیا خوابشون ببره نصف بحث متوجه بشن شبه تو ذهنها بمونه، لذا با احتیاط یکی دو هفته یه سعی کردیم مطرح کنیم، یا نه آخر سرم ازش عبور کردیم. با توجه به اینکه این دغدغه ماست نسبت به نظام اسلامی و بالاخره هر از چندگاهی باید مارادونا رو رها کرد و قلی رو چسبید، اخیراً یه آقای راجب ساده زیستی و نمیدونم شأن و شؤون مسئولان نظام راجب حقوقشون صحبت کرده بود، من دیدم بد نیست اون بحثایی از نهج البلاغه که راجب عدالت اقتصادی امیرالمومنین حضرت ما مطرح نکردیم رو مطرح کنیم. همونطور که قبلا عرض کردیم ما با نهج البلاغه انقلاب نکردیم که بعد نهج البلاغه رو داخل مثلا تاقچه ای جایی بذاریم قایمش کنیم، گرچه حالا فحشم بدن و ما رو متهم به خوی مثلا فرض کنید تفکر مارکسیستی هم بکنن، گرچه از این طرف هم قلی هایی هستن که متاسفانه جوری برخورد میکنن که زمینه رو برای این اتهام به ما فراهم کنن. بحث از هر دو طرف مهمه، هم چگونگی برخورد با مسئولانی که نسبت به بیت المال خیلی دقت ندارن، هم برخورد با اونها، هم چگونگی نقد اونها. گاهی جوری تو جامعه نقد میشه که امیرالمومنین هم نقد میشه و گاهی هم بیش از حد سکوت میشه. حالا در مورد سکوت بزرگان من حرف زیاد دارم، ولی اینو با صراحت عرض میکنم که در شرایط روزگار معاصر حال و حوصله بعضی از حاشیه‌ها رو چون نداریم بعضی از امور رو مطرح نمی‌کنیم. یعنی اینی که شما میدید بعضی از آقایون حرف میزنن حرفشون رو پشیزی نمیخرن، این علت داره میشه تحلیل کرد. یه وقتی گله میکنه آدم از سکوت، یه وقتی یکی هم سکوت نمیکنه ولی کسی فایده ای هم نمیکنه. علت اینه که مجمل عرض میکنم، علت اینه که یک رنگی باید دیده بشه. دوگانگی در موزگیری وجود نداشته باشه. اول اون بزرگتری که اشتباه کرده، اون بعد اول بیاد اشتباهات خودش رو بیان کنه، بعد بیاد گیر به مسائل مثلا حکومت بده. چون این اتفاق نمیفته، خریدارم نداره. حالا واضح تر از اینم میتونم صحبت کنم ولی حوصله یه حاشیه چون ندارم، از اونام که کسی تو جلسه حاضر نیست از اونام عبور میکنه. خطبه 224 چاپ شیخ محمد عبدو، یا 219 شرح ابن ابی الحدید، یا 215 چاپ فیض الاسلام، یا 222 چاپ عبدالزهرا کعبی و همینطور جاهای مختلف تو همین حوالی میتونید پیدا کنید. خطبه است برای امیرالمومنین که قبل از اون در امالی شیخ صدوق اومده. اون تیکه اولش که در امالی اومده خیلی مختصره رو عرض کنم، تا حالا هر چقدر رسیدیم راجع به این خطبه با هم گفتگو کنیم. این گفتگو راجع به این خطبه هم از جهت بحث عدالت اقتصادی مهمه، هم رفتار امیرالمومنین، همین که اصلا این خطبه درست هست یا نه برای کسایی که نسبت به خطبه های نهج البلاغه میخوان تحقیق کنن مفید. این کتابی که آوردم محضر شما، حالا صبح داشتم امالی رو میبردم، دیدم بد نیست اینو بیارم معرفی کنم، اسمش مسند نهج البلاغه است. مسند نهج البلاغه یکی از محققان برجسته معاصر که خانواده محققی هن، چند برادر هن، همه محقق هن. یکی در قم حفظه الله و دیگری هم در نزدیکای ترامپ زندگی میکنه. هر دو از محققان برجستن. این بزرگواری که از روش کتابش دارم میخونم از کسانی است که آسیب جدی دیده در زندانهای صدام. کتابم زیاد داره. یکی از کسانی که کتاب خطبه نهج البلاغه و نامه ها و حکمت ها رو سعی کرده مصادرش رو پیدا کنه، آقای علامه استاد محمد حسین حسینی جلالی. ایشون ذیل این خطبه 224 که بنده الان عرض خواهم کرد میگن که خب قبل از نهج البلاغه حداقل 30 سال قبل از این در امالی شیخ صدوق اومده با یه اضافه‌ای و یه تفاوتی. اضافه اولش اینه که امیرالمومنین سلام الله علیه در جامعه ازش توقع میکنن که چرا کوتاه نمیای جلوی بعضی از مفاسد اقتصادی، چرا مثلا یه مبادله‌ای نمی‌کنی، چرا مثلا یه راهی نمیای، چرا به بعضیا بیشتر نمیدی. حالا میبینی این بزرگتر یه قبیله یه اینو سیبیلشو چرب کنی باهات راه میان. و ما این خاطر شریفتون باشه قبلنا شاید نزدیک 2 سال پیش عرض کردیم گاهی شده امیرالمومنین یه آدمی که دشمن حضرت هم هست ولی با شبه دشمن شده رو بهش استانداری داده وقتی شبهشو برطرف کرده. گاهی این کارو کرده ولی پول به کسی نداده. چرا پول نداده؟ حالا مفصل قبلا عرض کردیم، حالا امروز اگه فرصت کردم عرض میکنم. وقتی به حضرت میگن چرا پول نمیدی، حضرت میفرماد که این دنیای شما که من میخوام حکومتان رو سر این سفت کنم برای من نمیارزه انقدی که بخوام هزینه کنم دینم و پاش. اگه میارزید شاید این کارو مثلا میکردم. این به این معنا که یعنی بررسی کنید ببینید میصرفه یا نمیصرفه. برای من نمیصرفه حضرت میفرماد، دینم و پای اینی که به شما ریاست کنم بخوام خرج کنم. این که مثلا فرض کنید رفتیم تو سفر یه مثلا فرض کنید کاروانسرایی، دنیا اینجوریه که تا می غذا رو شروع کنی بانگ رحیل میزنن میگن آقا کاروان داره میره جا نمونی. دیگه کسی تو این شرایط مثلا فرض کنید نمیگه آقا سالاد فلانش مثلا آره مثلا 2% سرکه بالزامیکش کمه، میگه بش آقا دارن میرن، اصلا جای اقامت نیست اونجا. که حضرت میفرماد که دنیای شما برای من
مثل اون قضایی که دیر شده بانک کاروان داره میره میزنه و همه دارن میرن، من اینکه جانمونی دو تا لقمه میخوری میدوی، یه در حدی که بتونم راه برم سفر را ادامه بدمه، نمیارزه. لذتای دنیا تو ذهن من اینجوریه و مثالای دیگه هم ازت میزنه، بعد میفرماد که ولقد رقعت و مدرعتی هازه، این عبا یا پالتو یا بالاپوش یا هرچی که تن حضرت بوده، اینقدر من به این وصل پینه زدم که، یعنی اینقدر بردم دادم این تعمیرگاه سر کوچمون که حتی استحییت من راقه ها، دیگه خیلی عجیبه این عبارت امیرالمومنین، دیگه روم نمیشه ببرم بهش بدم. و نه اینی که امیرالمومنین بی پول باشه، برای اینکه شبهه نکنم، این خب دستت نمیرسه. والله لقد رقعت، و یه جای دیگه نهج البلاغه اینو آورده حضرت، این نیست الانی که دارم میخونم، فعلا این از اعمالی شیخ صدوق، الان میگم از کجا بحث خطبه شروع میشه، ولی یه جای دیگه نهج البلاغه حضرت این عبارت شبیهش آورده که والله لقد رقعت مدرعتی هذه حتی استحییت من راقعها، روم نمیشه دیگه، حیا میکنم برم پیش اون رفوگره بگم مثلا این یکی هم رفو کن، آیا نمیتونم فکر کنید مثلا دستم به دنیا نمیرسه؟ حضرت میفرماد که یکی به هم گفتش که بینداز بره، این چیه تنت کردی حاکم مسلمینی؟ من بهش گفتم شیطان دور شو، بعد اینجور جواب دادم که لو شئت لتسربلت بالعبقري المنقوش من ديباجكم، من اگه بخوام پارچه دیباج و ابریشم تنم کنم فکر کردی ندارم؟ حالا غیر از اون مقام معنوی حضرت، از 40,000 دینار یعنی 40,000 مثقال طلا درآمدش، از درآمد نقدش از کشاورزی و دامداری و ایناش بود، هست مفصله، مثلا نمیتونم مثلا یه لباس گرون تنم کنم، اینجوری فکر کردی؟ ولأکلت لباب هذا البر به صدور دجاجکم، ای من بخوام از مغز گندم نون درست کنم سینه مرغم جوجه کنم صدور دجاجکم، مثلا نمیتونم فرض کنیم، بلد نیستم، ندارم بخوام از این چیزا بخورم، ولا شربت الماء از زلال به رقیق زجاجکم، اگر بخوام توی ظرف بلور نازک ظریف، همینی که الان مثلا مردم هم دنبالشن بخرن، بخوام تو این آب بخورم تو ظرف گرون قیمت، ندارم یا عقلم نمیرسه مثلا. ولکنی اصدق الله جلت عظمته، ولی من قول خدا رو تصدیق میکنم که فرمود من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها، آیه 15-16 سوره هوده، کسی که دنبال دنیا و زینت دنیا باشه، نوف علیهم اعمالهم، عملشو خرج دنیا کنه، ما هم کمکش میکنه، دنبال دنیایی دوست داری خودتو خرج دنیا کنی، خدا میفهمد ما هم خرجش میکنه، بره خرج دنیا بکنه خودش. و هم فیها لا یبخسون، ممکنه به یه جایی برسه که خیلی هم در دنیا بهره مند بشه. اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار، ولی در آخرت به جز آتش خبری نیست. من تصدیق میکنم قول خدا رو. از این به بعد حضرت میفرماید من چجوری صبر کنم بر حرارت آتشی که یه شرارش یه جرقش اگر به اهل زمین برسه چیزی از حیات باقی نمیمونه، من چجوری تحمل کنم؟ من نمیخوام بین دنیا آخرت دنیا رو انتخاب کنم. بعد حضرت شروع میکنن به عباراتی که خطبه 224 از اونجا شروع میشه، چون خیلی خطبه مهمه، من متن خطبه رو میخونم و یه ترجمه ساده ای عرض میکنم، بعد ببینیم چقدر فرصت میکنیم راجبش با هم گفتگو کنیم. یه صلوات یا مرحمت کنید خیلی خوب. حضرت میفرماد که والله لأن ابیت علا حسک سعدان مسحدان، به خدا سوگند، به خدا سوگند قسم میخوره حضرت که مبالغه نمیخوام بکنه، لأن ابیت، یعنی حالا بخوام خلاصه کنم که خیلی رو گیر عبارات عربیش نباشیم، یعنی بیتوته من، خوابیدن من، شب خوابیدن من، علا حسک سعدان، روی خارهای سعدان. بعضی مترجمین مغیلان ترجمه کردن، خار سپهلویی که مثلا ساقش کوتاه بوده، رو زمین پهن بوده و اذیت میکرده اگر کسی پاش روش میرفته. یا حالا حضرت میفرماید اگر من به خدا سوگن شب تا صبح بدنم روی این خار سعدان باشه، شب تا صبح. والله لأن ابیت علی حسک سعدان مسحدا، مسحدم یعنی بیخواب، از دردم نتونم بخوابم تا صبح. به خدا سوگند اگر شب تا صبح تنم روی خار سعدان باشه، شب تا صبح خوابم نبره از درد. و اجر کشیده شوم، یا کشیده شدنم، چون تعبیر به مستر رفته، فالاغلال مسفدا، منو در همون حالی که رود خار خوابوندن دست و پا و گردنم هم به زنجیر کشیده باشن. احب الی من ان القى الله و رسوله یوم القیامه ظالما لبعض العباد، برام خیلی آسون تره تا این که خدا و رسول قیامت ملاقات کنم در حالی که بعضی از بندگان خدا ظلم کردن. والله هم قسم میخوره، شوخی ندارم، مبالغه نمیخوام بکنم که مثلا بگم اینجوری، واقعا برام سخت تره اینی که من خدا و رسول رو بخوام در حالی که ظالمم ملاقات کنم، برام سخت‌تره تا اینکه اینجوری روز خاک بخوابم تنم روی خار باشه. حضرت یوسف یادتونه فرمود رب بسجنا احب الی مما یدعوننی الی، خدایا زندان برا من خیلی دوست داشتنی تر از اینی که اینا منو میخوان دعوت کنن بهش در مخالفت با تو. ظاهرا تازه لذت هم داشتونه که اونو دعوتش میکردن اون زنای مصری. خدا به ما بصیرت بده انشاءالله. حالا منظور حضرت چه ظلمیه؟ انقدر ظلم بده که اینجوری من کشیده بشم رو خاک خوابم نبره، از در زنجیرم بکشنم، بهتره برام که به قیامت بخوام خدا و رسول ملاقات کنم در حالی که ظلم کردم. یه ذکر خاص بعد از آمم میکنه، یعنی کدوم ظلم؟ مصداق بارز ظلم چیه؟ اینه. و قاصبا لشیء من الحطام، یه حطامی رو من قصب کرده باشم. حطام یعنی مثلا فرض کنید خورده، تک شکسته. مثلا فرض کنید که صبحونه میخوان بدن یه ساعت و نیم دیگه، مثلا یه تیکه نون میفته زمین، خورده نونا، اون میگن قصب. انقدر بده به عنوان مصداق بارز ظلم حضرت میفرماد. قصبم که معناش معلومه، یعنی تصرف عدوانی، یعنی مال من نیست بگیرمش. در حد چی؟ در حد اون تیکه نونه. اصلا حساب نمیشه دیگه. کسی اگه مثلا فرض کنید رفیق شما داره نونشو تیکه میکنه، نون پنیر بخوره یه ساعت و نیم دیگه موقع صبحونه، مثلا یه خورده نون دو میل در دو میل بیفته شما برداری، اصلا آقا ببخشید حلال کن، اصلا احساس بکنین در اون حدی نیست که بخوای عذرخواهی کن، چیزی نیستین دیگه، به چشم نمیاد. حضرت میفرماد من بخوام ظلم کنم اینطوری، قیامت نمیتونم پیغمبر رو نگاه کنم. بعد مثال این ظلم چیه؟ مثال این ظلم به عنوان مصداق بارزش غصبه، یعنی خوردن اموال مردم. و غاصبا لشیء من الحطام، یه حطامی رو من بخوام، یه چیز بیارزشی رو بخوام غصب کنم، وای به حال با ارزش، وای به حال خونه 5 میلیاردی. و کیف اظلم احدا لنفس یسر الى البلا قفولها، چه جوری آخه آدم به کسی ظلم کنه؟ برای چی ظلم کنم؟ برای چی؟ برای یه نفسی، یه جونی، یه روحی، یه جسمی که یسر الى البلا، به سمت پوسیدن با سرعت قفولها داره برمیگرده. یعنی یه روزی نبودم بدنم قرار نیست و نابود بشم دیگه. برای این چند روز دنیا و رفتن به سمت نابودی من این کارو بکنم. و یا طول فی الثرى حلولها، در حالی که وقتی وارد خاک بشم بدنمو که تو خاک بذارن، حلولم در خاک، قرار گرفتنم در خاک، حلت به فنایی که میگیم، این خیلی یا طولو طول میکشه، معلوم نیست چقدر اونجا من میارزه این کارو بکنم. بعد میفرماد والله لقد رأیت عقیلا، به خدا سوگند که عقیلو دیدم. تو اونجا به حضرت تیکه اول عمالیو برای این خوندم که حضرت گفتن چرا نمیدی بین اون، حضرت میخواد بگه من به داداشم هم ندادم. حالا شما چی دارید میگید که مثلا به کی بده به کی بده؟ مثال میزنه که به داداشم ندادم، یعنی به داداشم ندادم به شما قطعا نمیدم. والله لقد رأیت عقیلا، قابل توجه اونایی که داداشاشون رو دوست دارن، بیت المال خرج اخویا میکنن. خدا انشالله در دنیا هر کسی رو که بیت المال مسلمین رو خرج فامیلاش میکنه، خرج داداشش، دامادش، پسرش، باباش، ننش میکنه، به تیر غیب جمعشه، با معاویه محشورش کنه، در این دنیا کارت به شکمش بزنه، در آخرت هم بیا به رو باشه. والله لقد رأیت عقیلا، به خدا عقیل رو دیدم. وقد املقه، املقه یعنی مستأثر شده بود، فقیر شده بود. حتی استماهنی من برکم ساعن، تا اینکه اومد از من استماهنی یا استمنهنی، یعنی از من طلب هدیه کرد، یه چیزی اضافی من بده. اینجای اینی که اینجا اومده من برکم ساعن، حالا ترجمهشو عرض کنم تو برگردم راجع به روایت صحبت کنم. برم یعنی گندم، از گندم شما یه سا، 3 کیلو گندم از من خواست اضافی. و رأیت سبیانه شعف الشعور، بچه هاشو دیدم که موهاشون پریشونه، غبر الالوان، رنگاشون خاکیه، رنگ پریده است. من فقرهم، از فقرشون، که انما صودت وجوههم بالاظلم، بالاظلم، انگار که صورتاشون رو با یه چیزی مثلا که زغالی چیزی سیاه کرده باشن سیاه شدن. و آودنی مؤکدن و کرر علی القول مرددن، هی میرفت و میومد اینو تکرار میکرد، یه بارم نخواست از اون. یکی از بدبختی های اینه که کسی مسئولیت بگیره اینه که فامیلا ولش نمی کنن که، رفیقا رهاش نمی کنن که، توقع دارن نسبت به خطاها سکوت کنه. نسبت به اشتباهات فاحش حرف نزنه. بچه اینو سر کار بذاره، بچه اونو چی کار کنه؟ هی اومد سراغ من مکرر. فاسغیت الیه سمعی، من یه خورده گوشمو به سمت آخر سر دیدم زیاد میگه، گفتم خب چی میخوای؟ اونم شروع کرد به گفتن. فظن انی ابیعه دینی، خیال کرد من دینمو بهش میفروشم. امیرالمومنین اگر بخواد ناحق پرداخت کنه دینشو فروخته، وای والد خیلی ها که از اصل چیزی هم خیلی تو کیسه دینشون خبری نیست، اون امیرالمومنین دینش به این میره. خیال کرد دینمو میخوام بفروشم. و اتبع قیاده، افسار او رو میخوام تبعیت کنم. مفارقن طریقتی، از خلاق مثلا رها کنم اون سیره خودم رو. فاحمیت له حدیدتا ثم ادنیتها من جسمه، یه آتش آهنی رو داغ کردم نزدیک جسمش بردم. خود عقیل تعریف کرده وقتی گفت اینو بگی فکر کردم یه کیسه میخواد بهم بده، دستمو دراز کردم این آهنی که نزدیک کرد نابینا شده بود، این اواخر حرارت آهنی که سرخ شده شما دست رو نزدیکش کنی حس میکنید، اونم نابینا ها که معمولا حسای دیگه شون قوی تره. یهو ترسیدم داد زدم. حضرت میفرمان فاحمیت له حدیدتا ثم ادنیتها من جسمه، آهن رو داغ کردم نزدیک دستش بردم. لیعتبر بها، که عبرت بگیره. فضج فجیج ذی دنف من علمها، فریادش بلند شده، اینه کسی که از شدت بیماری تو بیمارستان خدای نکرده دیده باشید فریاد میزنه نمیشه آرومش کرد، هرچی مورفین بهش میدن چجوری فریاد میزنه، اینجوری ناگهان فکر نمیکرد امیرالمومنین این کارو باش بکنه. و کادن یحترق من میسمها، از این میسمش یعنی لهیب آتش. این میسم اون چیزی بود که میزدن به تن برده های بیچاره که داغ میزدن که جسم و هم فرق کنه، معلومه برده ای که اون برده ای که مالکیت اعتباری دنیا رو انقدر جدی گرفته بودن که تن یه آدمی رو داغ میزدن، معلومش این مالمن. به اون گفتن میسم با سین، البته این یعنی حرارت، حرم آتش رو میگن میسم. و کادن یحترق من میسمه ها، از وسم دیگه، علامته، علامت میزدن دیگه، داغ علامت میزدن. اسم ما هم همون علامته دیگه، اسم ما هم ریشش از وسم. فقلت له ثکلت که ثواکل، بچه مرده ها به حالت گریه کنن، مادرت به عذاب بشینه. یا عقیل اتعن من حدیدتن احماها انسانها للعبتن، یه آدمی یه آهنی رو برای شوخی با تو، یعنی قصد غیر جدی داشتم، من نمیخوام، منظور اینجا شوخی نیست، معنی اراده مثلا غیر جدیه، من که نمیخواستم تو رو بسوزونم، میخواستم بفهمی اینجوری جیغت اتعنو، یعنی جیغت در اومده انه یا انو. و تجرنی الی نار سجرها جبارها لغضبه، من اینجا جدی نبود، آتیشو سمت تو بردم، آتیش دنیایی بود، جیغت بلند شد، میخوای منو بکشی به سمت آتشی که جبار حضرت حق، اونجا شوخی هم نداره که، از غضبش هم این آتش درست شده در قیامت، میخوای منو بفرستی سراغ آتشی که خدای جبار، اونجا هم شوخی موخی نداره که. علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم، شوخی با کسی ندارن که. اتعن من الاذا، تو جیغ میزنی برای اذیتی که مثلا یوجا خوردی، ولا اعن من لذا، ولی من از آتش اون حرم، آتش وحشتناک قیامت من فریاد نزنم. بعد از این عبارت حضرت یه جمله میگه که من چون نمیدونم میرسم یعنی فقط دو خط بگم. حضرت این فرمود عجیبتر از این چی بود؟ آقا عجیبتر از این اینه که شیطان و بچه های شیطان در دنیا از جن و انس، اینجا این میاد اصرار میکنه، حضرت میفرمود عجیبتر از این اینه که یه نفر اومد به من رشوه بده، به امیرالمومنین، یعنی از این که امیرالمومنین و کسی گول بزنه ناامید نبودن. تو مسائل مادی اینطوریه، حضرت خودش میفرماد عجیبتر، حالا اومد برای خودش میخواست، از من اصرار میکرد من به این بدم، مثل اینکه تو امتحان میگفت تقلب نکردم، تقلب رسوندم، این اولیش رسوندنه، حضرت اینجوری برخورد میکنه، میفرماد و اعجب من ذالک تارقون ترقنا به ملفوفتن فی وعائها. شبا معمولا در صبح روزا در خونه ها باز بود، تو همین روستاهای خودمون هم اینجوریه، خیلی وقتا شب که میشد در رو میبستن، لذا روز کسی در نمیزد، روز سلام علیک میکردن، یا الله میگفتن، السلام علیکم، یا اهل البیت میگفتن، خیلی وقتا ما مگر شرایط خاصی پیش میومد شبا در میزدن، شبا در میبستن، در میزدن. لذا این عجب و منزالک تارقون ترقنا، یعنی درزنندهی درزد، مترجمین نگاه کنید نمیشن شبانگاه، چرا شبانگاه؟ چون شبا در میزدن معمولا، شبونه اومد، یعنی نمیخواست بقیه ببینن، شبونه ای که اومد در خونه ما رو زد، به ملفوفته، یه پارچه پیچی برداشته برده بود، لفافه، پوشش، فیو آه ها، یه ظرفی توش بود، و معجونتن، یه خوراکی توش بود، مثلا حلوایی بود، چی بود، چه خوراکی آورده بود، یعنی با خوراکی میشه امیرالمومنین رو گول زد؟ محاله، ولی معلومه دشمن از این که امیرالمومنین رو گول بزنه ناامید نمیشه، شیطان ناامید میگه شاید هم گرفت، اونا خیلی پرکارن، خیلی شیطان و دار و دستش برای تکلیف خیلی خوب کار میکنه، تو اومدیم و گرفت، اومدیم امیرالمومنین هم خورد، یهو وای به حال ما دیگه، ولی فقیه و مرجع تقلید و اینا، هیچ کس در امان نیست، ما هم، من که دیگه اصلا خودم نستجیب الله میدونم اون امیرالمومنشو در امان نمیدونه اونی که میخواد این کارو بکنه. یعنی برای همه سفره پهن میکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد که شنعتها، حالم به هم خورد. چرا؟ که انما اجنت بریق حیت او قیئها، انگار با مثلا فرض کنید حلوه رو با آب دهن مار یا عزم خواهد محضرتون استفراغ مار درست کردن، حالم به هم خورد. چرا؟ چون حضرت باطن اینو میبینید، حالا نوکرای حضرت باطن اونو میدیدن، وای بالا خود حضرت. فقلتو اصلتون ام زکاتون ام صدقه، این چیه؟ این صله است؟ زکاته؟ صدقه؟ اینا صبح بده بیت المال، اونجا صندوق داره کفاره چی اینا بریزتون تو، چی آوردی اینجا بده بده مسئول شبونه برش در خونمون اومدی؟ اگه زکات و صدقه و ایناست که صدقه واجبه که فذلک محرم علینا اهل البیت، این به ما اهل بیت حرامه. فقال لا ذا ولا ذا، گفت نه اینه نه اون، ولکن نها هدیه. یه زف کجای یا امیرالمومنین که ویلا به نام زن طرف میکنه؟ بعد اصلا من جای اون آدم بودم میرفتم تو زمین که یه نامحرم به زن تو ویلا هدیه داده. هدیه است. حضرت فرمود که فقلتو حبلت کل حبول، بچه زنهای مادر مرده به حالت گریه کنن بدبخت. اعن دین الله اتیتنی لتخدعنی، به اسم این که بخواه هدیه سو پیغمبرم فرموده هدیه رو جز فلان حرف تندیه قبول نمیکنه، یعنی همه رد نمیکنه، ببخشید، یعنی هدیه رو همه قبول میکنن. خوبه که آدم هدیه برادر مامانش رو قبول کنه، نه مسئول حکومتی. و من به داداشم یه انگشتر هدیه دادم، به رفیقم یه اون به من هدیه داد، تو حالت عادی چیزی نبود، خوبه آدم قبول کنه. یعنی تکریم اهدا کننده است که هدیهشو بپذیری. حضرت فرمود میخوای با به اسم دین منو نابود کنی که هدیه است؟ بر چی تو با من داری هدیه میدی؟ شبونه. بعضی گفتن این اشعث بوده. ام مختبتون، قاطی کردی؟ او ذو جنتن، جن زده شدی؟ ام تهجر و دیوونه ای؟ به علی ابن ابی طالب تو میخوای رشوه بدی؟ این نشون میده که رشوه تا این حد ممکنه کارساز باشه. به علی ابن ابی طالب هم پیشنهاد میدن. بعد فرمود والله لو اعطیت الاقالیم السبع، به خدا اگر همه عالم وجود رو به من بدن. داده بودن ها عزت، با این کسی که فهم میکنه علی رو میتونه علی علیه السلام میتونه گول بزنه، اینجور عزت صحبت میکنه. به ما تحت افلاکها علا ان اعصی الله فی نملتن اسلبها جلب شعیرتن، به من بگن همه دنیا رو بهت میدیم که پوست یه جوی رو از دهنه مورچه‌ای بگیری، ما فعلتو، من کارو نمیکنم. و ان دنیاکم اندیل اهون من ورقتن فی فم جرادتن، یه تیکه برگ کوچیکی که دهن یه ملخی باشه، دنیا شما برای من از اون تیکه برگ دهنه یه ملخ هم بی ارزش تره. تقضمه ها ما که تو دهنش گرفته. مال علی و لنعیم یفنا، علی رو چه به نعمتهایی که فنا میشن، و لذت لا تبقا، و لذتهایی که پایدار نمیمونه. اون از فاطمه زهرا گذشته دیگه. مال علی و لنعیم یفنا، علی رو چه به این نعمتهای فانی دنیا. نعوذ بالله من ثبات العقل، پناه بر خدا امیرالمومنین فرمود از لغزش خوابالودگی عقل. و قبح الزلل و بهی نستعین، میشد اصلا اینجا بگم بدون شر. حالا یه نکته راجع به اصل خطبه عرض کنم که اگر اینجوری که من عرض میکنم خطبه را معنی کنیم، خطبه منصوب به امیرالمومنین، اگر نه این تیکش نمیتونه منصوب به امیرالمومنین باشه. اونم اینه که حضرت میفرماد که اونجایی که فرمود والله لقد رأیت عقیلا قد املق حتی استماهنی من بربکم ساعا، اومد عقیل 3 کیلو گندم از من خواست. اگر عقیل اومده بود و 3 کیلو گندم فقط خواسته بود و بچه‌هاش گرسنه بودن، که عقیل که از مثلا گرسنه‌های فقرای نصف شب کوفه که شأنش کمتر نبود، اینجا حضرت باید کمک می‌کرد. شما هم اگر یه وقتی خواستید کار خیر مالی بکنید، اینو بدونید که در روایت هست بالاترین انفاق انفاق به خواهره. حالا نمیگم اینقدر پول به خواهرتون بدین خانمتون از دستتون اعصابش خرد بشه، اگر نیاز داره انفاق به زیرحم از همه اولاست. پدر و مادر که اصلا واجب و نفقن اگر احتیاج داشته باشن، چه پسر بزرگ باشی چه نباشی از دستت بر بیاد، بعد خواهر برادر خودتو، خانوادتو، زن و بچتو، فامیلاتو، بعد همسایه ها و بعد آشناها و اینجوریه. چون آدم اونو که میشناسه آبرو دارم هست، آدم من از فامیلم یا شما ای فامیل من باشی از درون زندگی من چیزای خبر داری، من ای آبرو دار باشم هر جای لو نمیدم، فامیلاش میدونن، لذا اولا اینه که به فامیلاش برسن، اونتا از پول خودشون، نه از بیت المال داداشا رو شکم گنده کنن، از پول خودشون. اینجا منظور اون انفاق از مال البیت، نه بیت المال. بیت المال فرق نمیکنه. اگر اینجا امیرالمومنین بود و عقیل که گرسنه بودن بچه هاش، اصلا معنی نداشت این کار. اصلا شأن حضرت اجل از اخلاق حضرت اینو میفهمیم که تحمل گریه کنیز مطبخی نداره، کار به جایی برسه که 10 بار داداشش مجبورش برای 3 کیلو گندم بیاد در خونهش، این به این معنا نمیتونه باشه. اصلا ما در روایات داریم که همسایت از حقوق برادر مؤمن اینه که همسایتون اگر میبینین نداره، قبل از این که عرق به صورتش بشینه بیاد از شما تقاضا کنه، خودت برو بهش بده. اجازه نده که خار بشه با این که ازت خواهش کنه. میبینی همسایت نداره، خودت در خونه رو بزن یه چیزی بهش بده یواشکی، قبل از اینکه او رو وادار کنی کار به استخونش برسه بیاد رو بهت بزنه. این از حقوق سیگانه مؤمن به مؤمن. کافیه شریف نگاه کنید، یه باب حقوق مؤمنین برهم داره در نیمه دوم کتاب اصول کافی. این کسی امیرالمؤمنین که از همه مؤمنین بر او شایسته تر و اولاست که بخواد برادرش مجبور نشه بیاد در خونش رو بزنه، این نمیتونه باشه. این قسمت از خطبه رو ما نمیتونیم باور کنیم، به ویژه اینکه نقل شده عقیل اومد گفت من بدهکارم، حضرت فرمود چقدر بدهی داری؟ که حالاش فرصت کردم بعضی از متونشو میخونه، گفت 100,000 درهم. برای اینکه 100,000 درهم دستون بیاد چقدره؟ یعنی دیه 10 نفر آدم، 10 تا مرد، دیه 10,000 درهم بوده دیگه اون موقع. 100,000 درهم دیه 10 تا مرد، به پول روز حساب کنی میشه مثلا 2 میلیارد. چقدر؟ 1 میلیارد خورده اینه نمونم، هنوز آدم نکشتیم الحمدلله تا حالا. چقدر آقا؟ 2,500,000,000 مثلا، حالا تخفیف میدم چون 10 تا زدی مثلا 1.5 میلیارد فرض کنی، آقا اون 500ش اول صبحی داشتم و 1 میلیارد هم حساب کنی، یعنی اومد یه پول کلانی میخواست. حضرت فهمود که الان پیشم نیست، یعنی اون درآمد 40,000 سکه طلام که حضرت داشت در سال که باید برسه دیگه. شما یه چه سرمایه گذاری میکنی که همیشه گاهی نداری که، باید برسه تا خرجش کنی. حضرت همون الان پیشم نیست، سب کن 4,000 درهم سهم عطای من میرسه، مثلا اگه سهمم حالا 4000 درهمه یا پول بیت المال سهمم انقدره یا بخشی از درآمدم قرار 4000 درهم برسه، اینو میدم به او. 4000 درهم مشکل من حل نمیکنه. 4000 درهم برای اینکه ببینید چقدره، یعنی حقوق 4 ساله سرهنگ نیرو انتظامی در کوفه. 4 سال نه 4 ماه، سالی 500 درهم میگرفت، زندگی خوبم داشته. یعنی حضرت میفرماد پول خوبی بهت میدم، حالا هم اسمش 200 میلیون مثلا میشه. خب نه، اینقدر به درزم نمیخوره. ترجمه کنین، نقلای دیگه اینطوری نشون میده. یا یه جای دیگه اومد گفت من 40000 درهم میخوام، که اونم یعنی 4 تا دیه. اگر یا باید خطبه رو نپذیریم یا به این معنا که من عرض میکنم که هیچ کس تا حالا نگفته، من ندیدم کسی اینجوری گفته باشه، خیلی هم نگاه کردم. معمولا شارحین به اینجا که رسیدن راجع به خطبه انقلت نکردن، چون خطبه مشهوره، این ماجرای عقیل انقلت نکردن، ولی به نظر ما این نمیتونه باشه. یا اصلش نیست یا این تیکه اشکال داره جزئیاتش، در این که مثلا اومد 3 کیلو گندم بگیره اشکال داره، یا اینکه مثلا حالا خیلی من بخوام ماست مالیش کنم بگم مثلا عقیل ورداشته بود بچه هاشو آورده بود. عبارت حضرت ببینید اینجا که میفرماد و رأیت صبیانه شعث الشعور، دیگه حالا مثلا اینا انقدر بیچاره شده بودن که دیگه مثلا آبم نداشتن بچه ها رو حموم کنن. یا مثلا فرمود که کأنما سودت وجوههم بالاظلم، کأن اینا رو با زغال سیاه کردن. شاید اینجوری اینا رو درست کرده بود ببره پیش امیرالمومنین که دل حضرت رو به رحم بیاره. مثلا بعد از چند بار درخواست مثلا بچه‌هاشو به این حالت درآورده بود، آورده بود پیش حضرت. یا بعد اینجوری بگیم که یه نقلی هم از خودش هست که میگه بچه‌هامو بردم که علی دلش بسوزه با حالمون. یا بعد اینطوری بپذیریم که خود من عرض میکنم این بعیده، شأن عقیلم شاید نباشه، یه جور مثل اینایی که شب عید سیاه میکنن خودشون، یعنی یه جوری به حالت مفلوک خودشون رو درآورده باشن که حضرت ببخشه. یا باید اینو بپذیریم یا اصلا این تیکه رو نپذیریم. نمیخوره که حضرت برای 3 کیلو گندم بخواد برادرش رو رد کنه، نمیخوره. اصل موضوع عقیل حتمیه تقریبا، ولی اینکه حالا موضوع سر چقدر بوده، سر 3 کیلو گندم نمیخوره که باشه. 3 کیلو گندم هم همین تو این نقل امالی شیخ صدوق و مرحومش سید رضی که در نهج البلاغه از اونجا یه تیکشو گرفته و برد، جاهای دیگه 100000 و 40000 و ایناست. اون ورشو ببینه آدم که این عقیلی که تو کربلا از کل خاندان بنی هاشم فقط فرزندان امیرالمومنین و جعفر عقیل شهید دارن. دقت کردین؟ از کل بنی هاشم شما کسی رو نمیبینید، یا فرزندان امیرالمومنین، حالا چه بچه‌های امام حسن، بچه‌های امام حسین علیه السلام، یا بچه‌های جعفرن یا بچه‌های عقیلن. اون 17 18 نفر بنی هاشم این ستان فقط. اما خیلی درس آموزه این، عجیبه اصلا. اینجوری معروفه که ابو طالب 4 پسر داشت، طالب 10 سال بعدش، عقیل 10 سال بعدش، جعفر 10 سال بعد امیرالمومنین به دنیا اومد، یعنی 20 سال بین امیرالمومنین و عقیل فاصله بود. یعنی اگر امیرالمومنین مثلا اون اواخر 60 ساله شده بود، یکی دو سال قبل از شهادتش، عقیل 80 ساله بود. لذا اصلا بچه کوچیک داشتم شاید 80 ساله بچه کوچیک نداشت. بسیار آدم حاضر جوابی بود و خریت فن در انصاب بود، که شنیدید امیرالمومنین هم به او در مورد قمر بنی هاشم فرمود که از یه خانواده شجاع برا من دختر پیدا کن، چون در نسب شناسی چهره بود. خیلی هم آدم با زبون تند و تیزی بود، خیلی هم حاضر جواب بود. یه وقتی رفت پیش معاویه، معاویه گفتش که شما بنی هاشم ان فی رجالکم یا معشر بنی هاشم لشبقن، شما مرداتون خیلی شهوت دارن. بلا فاصله گفت شما هم زنهاتون. به همین هم کار دستتون داده. خلاص بسیار آدم حاضر جوابی بود به شدت. مثلا در جایی نشسته بود چشمش هم نمیدید، به معاویه گفت که چند نفر کنارت نشستن، این سمت راستید کیه؟ گفت فلانی. گفتش که آره، هیچ کی مثل او در انصاب میدونست دیگه، در قریش دنبال بزغاله ها نمیدوید. حالا مثلا این طرف تو تخت سلطنتی نشست. گفت این ورد کیه؟ گفت این ورش، گفت این ور ابو موساست. گفت مادرشو عرب دوست داشت. یعنی خیلی آدم تند زبونی بود. حالا تازه من خیلی سانسور شده حرف میزن. حالا همین رو کتاب نخوندم که ندونید از کجا میخونم. عبارت رو نخوندم، پیداش نخواهید بکن. عبارتش شدیدتر از این حرف هست. بعد معاویه دید حال اینا گرفته شد و مثلا اینا میگن ما رو زایی کرد، بعد چی پرسیدی؟ از طرفی هم میخواست ببینه این چی از معاویه میدونه که معروف نی. خب معاویه مامانش اینا معروف بودن، ولی ممکن بود اجداد قبلیش هم باشن که معاویه هم خبر نداشته. گفت از من چی میدونی؟ گفت حمامه رو میشناسی؟ گفت حمامه کیه؟ پشد رفت. گفت برید این نسب شناسای کاخ رو پیدا کنید ببینید حمامه کیه. گفت آقا ولش کن، بی خیال شو. دیگه مثلا شما راجع به مادر و جده و اینا خبر داری؟ گفت نه، بگید ببینیم چیه. بالاخره اینجا ابو موسی باش برخورده. گفتش که گفتن حمامه جد هفتم ابو سفیان بوده که اونم بالاخره ارث گذار بوده تو این زمین. یعنی میشنا این نسب شناسی بود که جرأت نمی‌کردن. عرب هم براش این چیزا مهم بود، به عنوان اینکه حاضر جوابی مهم بود، اینم اطلاعاتش زیاد بود بالاخره در این زمین. این عقیلی که بچه هاش تو کربلا اینطور شهید شدن، وقتی که امیرالمومنین در هر صورت این خواسته رو نداد. حالا ما این تیکه خطبه رو باورمون نیست موضوع این باشه، اما این مسلمه که عقیل اومد پیش امیرالمومنین و گفت به من بده، پول بده. دیگه شاه شدی دیگه، حالا مثلا 100,000 درهم چیه تو این پولا؟ هیچی نیست تو پولای بیت المال. برای اینکه بهتون بگم چقدر هیچی نیست، در یه دوره حکومت امیرالمومنین یه بار پول آوردن برای بیت المال 135 میلیون درهم آوردن. 135 میلیون درهم 100,000 درهمش میشه 1350 هم، یعنی کمتر از نیم درصد. چیزی نمیشه. توقع داشت که به ما بالاخره یه عمری با تو بودیم، با بقیه نبودیم. حالا من بدهکارم، انقدر خرج کردم، بدهیمو میخوام صاف کنم. مثلا این بدهی سنگینیه. حضرت نداد. حضرت که نداد، این بهش برخورد. گفت پس اگر اجازه بدی یه سر برم پیش معاویه. تهدید کرد امیرالمومنین. حضرت فرمود هر جوش صلاح میدونه. و عقیل رفت پیش معاویه. خیلی عقیل اونجا از امیرالمومنین دفاع کرد، ولی این رفتنش پیش معاویه خیلی جانسوزه. اگر با این ادبیاتی که امروز هست، آقا هر مسئولی رو میبینی بعد از حکومتش این ضد نظامه، اگه با این ادبیات بخوای حرف بزنی، بعد اون گفتن علی ابن ابی طالب ببین که داداشش هم نتونست نگرده. چون هر کسی از امیرالمومنین قهر میکرد، اونجا یه غرب مستکبری بود که به سمتش فرار کنه. از جمله ابو موسی و بچه های عمر که آدم کشته بودن و دزدای بیت المال و حالا هم عقیل رفت. خیلی برای حضرت بد بود. همین که آدم فکر کنه که پول میتونه با من یه کاری کنه که من برای ولو یه لحظه از امیرالمومنین ببرم، بوده ها از اینا زیاده. طرف می اومد پیش یکی از بزرگان مراجع، گفت من پول میخوام. نمیداد. گفت انقدر ندارم. گفت میخوام خونه بخرم، اونم گفت نمیدم ندارم. اینم یه عالم کوچیکی بود به نسبت، واقعا من دغدغه دارم یه جای کوچیک بخرم، دارم کار میکنم، کتاب گفت ندارم. انقدر گفت ندارم که این هر جا میشست پشت رو مرجع حرف میزد، گفت صداش کنید بیا. فکر کردن الان میخواد بگیره اینو، اسم میبرم که معلوم نباشه، فکر کردن الان میخواد مثلا بگیرن فلکش کنن تعدیبش کنن. اومد دیدن یک کیسه پول لات بهش، گفتن اه موقعی که درخواست بگن، حالا که فوش میده، گفت اون موقع ناحق از من میخواست، الان از من طلب نکرده، فکر کرده من به فکر فقرای شیعه نیستم، برای اینکه آبروی منو ببره که یه رئیس بهتری بیاد این ور آبروی منو ببره قربتن الله، داره خدمت میکنه با نیت خودش که این به درد فقرای شیعه نمیرسه، مثلا الان اینجا استحقاق پیدا کرده که من بهش کمک کنم. قبلا میخواست پول زور بگیره، حالا داره کاری میکنه. مرجع تقلید اینطوری باشه، مردم براش میمیرن. عقیل رفت پیش معاویه، از امیرالمومنین رفت پیش معاویه. خدا شاهد اگر من امروز میخواستم روزه بخونم، چون عمد دارم که بعضی از حرفای عقیل رو بزنم، فضا رو بردم سمت شوخی، اگر میخواستم روزه بخونم همین کافی بود که بگم برادر امیرالمومنینم اون رو رها کرد رفت سراغ معاویه. چرا؟ برای ناحقی که ازش طلب میکرد. گاهی تو تبلیغات حکومت اسلامی غریب میشه. داری یه جمله تو یادم نرفته بگم، حالا کسی که به حرف ما گوش نمیده، ما وقتی میخوایم وارد بشیم، مثلا طرف میگه آقا ساده زیستی خوبه، من از قبل از انقلاب بنز 220 داشتم. یه وقت شما شخصی هستی، شخصی هر کاری میکنی بکن، ولی وقتی وارد حکومت میشی حق نداری. منتها ما چون بد عمل کردیم، ما تو مناظرهای انتخاباتی به جای اینکه بیایم روش عمل کرده طرف رو نقد کنیم، چیزایی گفتیم که بگیم طرف شایستگی نداره، در حالی که اگه می‌خواستیم اینو بگیم باید به شورای نگهبان اسنادشو میدادیم که طرف رد صلاحیت کنه. این پیشنهاد من اینه، اگه بخوان مناظره برگزار کنن، شورای نگهبان باید بگه بعد اتهامی که می‌خوای بزنید قبلش به ما بدی بررسی کنن یه دادگاه صالحه‌ای، مثلا فورس ماژور. اگر طرف شایسته نیست که خب شایسته نیست، نباید بیاد نامزد انتخاباتی بشه. اما اگر شایسته است، شما باید عملکردش رو نقد کنی. مثل اون نقدی که نسبت به آقای جلیلی کردن که شما مثلا میرفتیم اونجا بیانیه میخوندیم، من که ندارم راست میگفتن یا دروغ میگفتن، اما که بگن شما به جای مذاکره رفتی بیانیه خوندی، این مسقط عدالتش که نیست، نقد به عمل کردش. حالا یا راست میگن یا دروغ، اونم باید جواب بده. این میشه تو مناظره راجع به کارهاشون همدیگر را نقد کنه. اما اونجایی که به هم نسبت دزدی میدن، بعد قبلش توی دادگاه صالحه‌ای اثبات شده باشه، باید اسنادشو بدن طرف رو رد صلاحیت کنن. این که نباید تو مناظره بیاد، مناظره قرار آدمایش اصلح صحبت، اگر هم کسی جا مونده باز باید به شورای نگهبان قوه قضاییه سندشو بدن، میگه طرف دزده نباید بیاد. ما انقدر این آدما رو مقابل هم این اونو دزد کرد، اون اینو دزد کرد، مردم فکر کردن همه دزدن، و این خیلی بی‌انصافی. چه من میشناسم عالمی از علمای ربانی تهران رو که از سال 88 دیگه تلویزیون ندید. انقلابی هم هستا، خیلی هم به انقلاب خدمت کرده، بچه هاش هم اینطور، ولی میگن دیگه از 88 به بعد ندید. گفت وقتی اینجوری بهتان بزنن، کار نداره که اون هست یا نیست، میگه باید اینو تو دادگاه بگی، ما که قاضی نیستیم نشستیم تلویزیون میبینیم شما به این نفر میگی دزد. این اتهام همینجوری نسبت میدی، این حرام علنی عمومیه، دیگه من تلویزیون نمیبینم. از این جعبه‌ای که این طور گناه بخش شده، نگفت چون مثلا فرض بفرمایید که یه خانومی حجابش بد جوری که اونم گناهه، به خاطر این بهتان زدن، من دیگه نمیبینم. بهتان تا وقتی نره دادگاه بهتان، اینطوری به همینا پنجه به صورت هم میکشن، این تلویزیون دیگه اصلا هرچی نشون بده شر انقلابیه. اگه کسی دلش میسوزه باید یا اسنادشو بده به قوه قضاییه و شورای نگهبان، یا وقتی تو انتخابات شرکت میکنه به عنوانی که طرف عملگردشو نقد کنه. مثلا بگه شما مدرک حقوقت در انگلستان یا کجا رو حواست، یه روانشناسی ابرها رو کجا مثلا پاس کردی، اینو بپرسه. نه چه حرفیه زدی مثلا، دو دفعه هم گفته من جدیدن دیدم. قبلا هم اینو ایشون افاضه کرده بود، معلومه پافشاری هم میکنه، یه خلاصه کشف علمیه. قبلا هم داشت یه دونه که ابر اونجایی که ببینه چیزی نیست نمیماره، یادتونه؟ دوباره هم گفت میخواست به یکی همجوری نپروندم. اینا رو حساب کتاب شده است. اینا عمل کردش رو نقد کن. چی کار داری به این که از کجا آورده؟ اگه سندی هست بله دادگاه، وگرنه همه دزد میشن تو ذهن مردم. و اگه همه دزد بشن امیرالمومنین هم نستجیبات، یعنی حاکم جامعه ای پاکم باشه، کما که قبلا راجع به موضوع صحبت کردیم، بهش بهتان میخوره. عقیل رفت پیش معاویه، معاویه گفتش که این ورا پیدات شده، برای چی اومدی؟ غلط بزرگی کرد رفت پیش معاویه، ولی اونجا ناحق نگفت مثل بعضیا. بعضیا میرفتن پیش معاویه برای اینکه معاویه خوششون بیاد، میگفتن از پیش بخیلترین مردم اومدی، مگه پول نمیداد دیگه. معاویه گفت من به تو 2000 چیزی نمیدم از بیت المال، اسمشو خط بزنید. علی اگر تو انبار کاه و طلا داشته باشه، انبار طلا رو زودتر در راه خدا انفاق میکنه تا انبار کاه. تو پولت بیت المال خاصی، علی این پولا به کسی نمیده. معاویه هم میشناسه امیرالمومنین. عقیل گفت باز چی اومدی؟ که چی بگه مثلا نه تو قدر میدونی پسر عمود، ما یه قبیله این. عقیل گفت طلب و دنیا من مزان نها، مادم دنیا بگیرن از اونجایی که اهل دنیا هستن. گفت چرا علی بهت نداده؟ گفت چون برای که علی حرام نمیده. علی حرام نمیده. آوردن یه سفره پهن کردن، غذای مفصل جلوی عقیل گذاشتن. گفت چقدر پول میخواستی که علی داداشش رو ضایع کرده واسه چندرغاز؟ برای چندرغاز 100 برابر اونم معاویه حاضر بود بده. که همینی که عقیل کاری کرد معاویه رو به این طمع انداخت که گفتش که خب چقدر میخواستی؟ مثلا 100,000 درهم، بیشترشو میدم. که خب میخوای بدهی بدی، چیزی نمیمونه. یه پول کلانی هم داد. فرداش گفتش که کی جگر ما رو خنک میکنی راجب دشمنمون؟ یعنی خب بالاخره این پولا که داری میگیری که بی حساب کتاب نیست، هم باید یه جاش کاری بکنی طبیعتا، ولی بعد چیه تو پول بدن؟ چند جور نقل شده، یکیش اینه که خب باشه موقع برگشتنم میگم. چند جور مطلب داریم اینجا، میکروفون جلوش مثلا گذاشتن سخنرانی کنه، همه رو جمع کردن که الان برادرش زیرابشو میزنه. گفتش که من از قومی اومدم که زمان پیغمبر انگار بودن، همه اصحاب پیغمبرن، رفتار زمان پیغمبر بود، الا اینکه پیغمبر بینشون نبود. علی جای پیغمبر رو پر کرده و اومدم به جایی، یعنی شام، که زمان ابو سفیان دیده بودیم در جاهلیت اینا چجوری رفتار میکنن، این همون رفتار داره صورت میگیره، الا اینکه دیگه ابو سفیان مرده. یعنی تو اسمن اسلام آوردی، تو وسط همون بت‌پرستی هستی هنوز و ظاهرن پیغمبر از دنیا رفته، ولی جایی که علی باشه انگار پیغمبر حاضره، حضور داره. خیلی از این عبارات از اون نقل شده که من بخوام بخونم یک ساعت فقط متن عبارات رو بخوام ترجمه کنم طول میکشه، ولی بالاخره حرف درست شد، گفتن عقیل با معاویه مونده و در صفین اومده مقابل امیرالمومنین و حالا اینا نیستا، ولی دیگه وقتی باب شایعه رو باز کرد دیگه خیلی چیزا بعدش بستن به عقیل، خیلی چیزا. این روش امیرالمومنین سلام الله علیه بود که حساس بود به بیت المال. ما اگر دوچار مسئولی بشیم که حساس نیست به بیت المال، برای اینکه ما حساس نیستیم به بیت المال. آدم در جاهایی مثل دادن مسئولیت وقتیه که میگن آقا نسبت به مردم چجوری نگاه کنیم؟ آقا همه اصالت البرائی هستیم. من چه میدونم این برادرمون چی کار هست؟ حتما خوب مؤمن جمعه صبح اومده ندبه بخونه دیگه، حتما مرد خداست. به من چه ربطی داره؟ اما این قرار باشه مسئولیتی بدن حتما باید احراز بشه. بیت المال بخوان خرج کنن باید احراز بشه. مسئولی که تو خاطراتش نوشته من اول انقلاب مستأجر بودم الان 50-60 میلیارد پول خونشه، این حداقل توضیح بده رمز موفقیت رو تو این جلساتی که تلویزیون میذاره، کارآفرینی یاد بده مردم که چه جوری میشه. مدام نشه هر کی عرب رضا ما قبلا تاجر بودیم. از کجا اومده؟ نسبت به مسئول نباید اتهام زد. بنده عرض میکنم اتهام کسی بخواد بزنه، این نفر دزده، باید ببره دادگاه، حق نداره. اما مسئول باید بگه که من که مثلا 40 سال کار دولتی کردم، اونایی که کار دولتی کردن سالم بودن میدونن 40 سال کار کارمندی آدم به جایی نمیرسه. 50-60 میلیارد یه فقرش این یکی نیست که، این به این راحتی به دست نمیاد. رمز موفقیت خانوم چی بوده که بهش ویلا هدیه کردن؟ ما رأی میدیم به اینا. ما اگر حرام و حلال برامون خیلی صفر بود، ما که میگن همه دیگه، اکثریتی که رأی میدن برامون صفر بود، باید دقت میکردیم. حالا من مسئول چپ و راستی هم کار ندارم، چه چپی چه راستی، خدا لعنت کنه هر کسی که دستش تو جیب مردم، بیا به رو بشه هر کسی مردم رو بیچاره کرده. حالا اینم من خیلی سکوت کردم یه جمله بگم وارد روزه بشن، کار به جایی برسه که مثلا یه مربی لومپنی که مثلا ته هنرش اینه که توپ از این ور به اون ور بزنی راجع به 80 میلیون جمعیت توهین کنه، بعد بگیم سکوت کنیم تا نتیجه بگیری، این بیغیرتیه. الحمدلله که نتیجه نگرفت. ناموس مملکت رو به باد بدیم که نتیجه بگیریم، خاک بر سر اون مسئول بیغیرت کنه. توی کشور اروپایی یه دونه مربی تیم ملی قراردادش اعلام شد که قبل از مسابقات بیرونش کنه، ولی نتیجه هم نگرفتیم، جام جهانی نمیگیریم، غیرت داریم کشور شوخیه مگه عزت ملی؟ چند ساعت برنامه‌های تلویزیونی رو به این آدم اختصاص دادن، ازش تجلیل کردن این سالها. بگی مردم ایران گرسنه. آدم اگه گرسنه باشه تو فضای بین المللی صورت خودش رو با سیلی سرخ نگه میداره. ما رأی میدیم، ما ساکتیم. طرف تو ایام فجر رفته توی حرم امام میگه که یه مدرس بود به خاطر انقلاب شد مرجع مردم. باری کلا به نوه امام که اونجا وایساده چپ چپ نگاه میکنه فقط. امام مرجع نبود که، کار سیاسی کرد اومد وسط صحنه، بالاخره یه مرجعیتی هم بهش رسید. ولی کرد، ما رأی دادیم آقا، ما رأی دادیم و خدا شاهد قیامت از تک تک اون بازخواست خواهد شد که اونجا وایسادی سکوت کردی نکردی، چی شنیدی چی گفتی، خبر داشتی یا نداشتی. من همینجا وارد روزه بشم، اونایی که اومدن ریختن تو مدینه و همه که حاضر نبودن، سقیفه که صورت گرفت بلا فاصله لشکر اسامه رو فرستادن، همون کاری که پیغمبر اکرم میخواست بکنن بدلش اینا زدن. پیغمبر میخواست صلوات الله علیه و آله، میخواست اواخر عمر شریفش مردم رو یه سربازها رو بفرسته سمت جنگ با مسیلمه کذاب با سپاه اسامه، که مدعیا نباشن تو شهر، مدعیای تو شهر باشن کار برای امیرالمومنین سخت میشه. کودتای سقیفه که رخ داد، یکی دو روز چند روز که گذشت مردم شهر رو فرستادن با اسامه سراغ مسیلمه، شهر از مردان خالی شد، از مردان نظامی. حالا که شهر خالی شد از مردان نظامی، زنها موندن فقط یا عده کمی از مردان موندن، بعد رفتن سراغ خانومها، پول فرستادن در خونه زنهای با نفوذ سخنران. اینو من چند بار تالا عرض کردم، ابن عبدالحدید میگه اسم اینا معلوم نیست ولی از یه زنی نقل شده که وقتی پول فرستادن در خونش گفت اتراشوننی فی دینی، اومدی دینمو بخرید. مردا رو از شهر بیرون کردن. آقا سلام علیکم، عرض ادب، مخلصیم، بزرگوارین، خیلی خوشحال. مردا رو از شهر بیرون کردن، زنها رو هم خریدن. بعدن که دیدن شهر خلوته، خود امیرالمومنین اینجوری وصف کرده، وقتی دیدن که نه یاوری برای من مونده نه مدافعی، هیچ کسی جز خانواده هم نیست که از من دفاع کنه، کسی نبود تو شهر. اون موقع به خونه ما حمله کردن، دیگه نه مردی بود، زنها رو هم خریده بودن. اینی که شما میبینید همین جوری شد که بهتر خانه از زهرا حمله کنه، کسی عیادت هم نیاد دیگه. این کودتا برنامه ریزی شده بود، مردایی که ممکن بود مقاومت کنن و بیرون کردن به بهانه جنگ با مسیلمه کذاب، زنها رو هم خریدن خیلی ها. یه دونه اسمش در اومده که گفت میخواد رشوه بدید دینمو بفروشن، بقیه اینجوری نگفتن، اگه همه رد میکردن این کارو نمیکرد. حالا من یه جمله عرض کنم و تحویل بدم، سخته برام بحثو بردم یه جایی که روزه خوندن برای خودم هم سخته، من اشاره میکنم. دیدید اینجا امیرالمومنین اول فرمایششون فرمودن والله لأن ابیت الا حسک هذا السعدان، اگر من روی خار بخوابم شب خوابم نره دیگه از این درد شبانه، مسحدن برام آسونتره تا اینکه بخوام ظلم کنم. خب دیگه امیرالمومنین کجا فرموده دیگه من شب خوابم نمیبره؟ وقتی بدن اون بزرگوار رو داخل قبر گذاشت چند تا عبارت گفت. من موضوع رو عوض کردم، دیدم حال این که بخوام سمت اون قضیه هجوم برم ندارم. بدن نازنین فاطمه شو توی قبر گذاشت، مدت مدیدیه که از او رو گرفته، صورت رو پوشونده، حالا وقتی داخل قبر میخواد بذاره باید روی صورت رو باز کنه، زیر سر مبارکش رو مشتی خاک قرار بده. روی صورت رو که باز کرد نمیدونم اون سمتی که امیرالمومنین دید صورت نازانه این فاطمهش آسیب دیده بود. اینجا نوشتن شونه های مبارکش لرزید. نمیدونم با چه حالی خاک روی اون بدن مبارک. فلما نفذ یده من تراب القلب، دستش رو که از خاک برداشت، تا اون موقع خودش رو نگه داشته بود، یه ارتباط جسمی هنوز بود، خاک حائل شد بین اون دو بزرگوار. وقتی دستش رو از خاک بلند کرد و یه به هم زد و حاجب هل حزن، دل مبارکش و غم فرا گرفت، صورتش خیس شد از اشک. اول کاری که کردیم بود که فرمود، عرض کرد السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله، منی از طرف خودم به تو سلام میکنم و من ابنتک. بعد گفت یا رسول الله این دخترتو خیلی زود از من جدا کرده. بعد یه نگاهی به این قبر کرد، گفت یا رسول الله خیلی سخته گفتنش، خدا میدونه. پیغمبر یه روزی دست امیرالمومنین زهرای عطر رو روزای آخر گرفته بود، دست از زهرا تو دست امیرالمومنین گذاشت، فرمود یا علی و امین الله هذهی ودیعت الله و ودیعت رسوله. حالا امیرالمومنین سختش بود، میخواد امانت رو اینطور تحویل بده، عرض کرد یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه، ودیعه پس گرفته شد، و اخذت الرهینه و اخلصت الزهرا، زهرا رو از چنگم در آورده.